با اعلام ساعت 21 توجه شما شنونده گرامی را به خبرهای این ساعت رادیو فردا جلب می کنم. وزیر خارجه فرانسه می گوید برخلاف ایران در فرانسه قوانین آزادی رسانه حکم فرماست. با ادامه اعتصاب قضای زنان محبوس در زندان کچوی کرج، خانواده آنها در مقابل زندان تجمع کردند. و کیهان کلهور، موسیقیدان برجسته، از بازداشت جواد آصفی، خواننده سرشناس اهل سمیروم، انتقاد کرد. وقت بر شما خوش، شنونده گرامی. مهرداد میردامادی هستم با خبرها و گزارش‌های این بخش خبری. در واکنش به انتقادهای تهران از انتشار کاریکاتورهای از علی خامنه‌ای در نشریه شارلی ابدو، وزیر خارجه فرانسه میگوید در آن کشور برخلاف ایران قوانین آزادی رسانه وجود دارد که یک دستگاه قضایی مستقل بر آن نظارت دارد.
Quelque chose que l'Iran sans doute connaît mal. Par ailleurs, nous n'avons pas en droit français la notion de blasphème. Et donc, je crois que.
کاترین کولونا در گفتگو با یکی از رسانه‌های این کشور تأکید کرد که این سازوکار مستقل در زمینه آزادی رسانه پدیده ای است که ایران آن را نمی‌شناسد و در فرانسه قوانینی در زمینه کفرگویی وجود ندارد. نشریه شارلی ابدو که یک نشریه مستقل و غیر دولتی است، در تازه ترین شماره خود مقالات و کاریکاتورهایی از رهبر جمهوری اسلامی را با موضوع نقش او در سرکوب اعتراضات زن زندگی آزادی در ایران منتشر کرد. در حالی که اعتصاب قضای 15 زندانی زن در زندان کچوی کرج ادامه دارد، خانواده آنها روز پنجشنبه در مقابل این بازداشتگاه تجمع کردند. این زندانیان از چند روز پیش و در اعتراض به وضعیت خود و همچنین عدم دسترسی به وکلای تعیینی دست به اعتصاب قضا زدند. ویدئوهایی از تجمع خانواده‌های نگران این زندانیان در مقابل زندان کچوی کرج در روز پنجشنبه منتشر شده است. اعتصاب قضای این زندانیان از روز دوشنبه با اعتصاب آرمیتا عباسی، معترض 22 ساله، آغاز شد و سپس 14 زندانی دیگر به او پیوستند. شاهزاده رضا پهلوی با اشاره به اینکه این زندانیان در اعتراض به شکنجه و محرومیت از درمان دست به اعتصاب قضا زدند، هشدار داد که جان آنها در خطر است و این زنان شجاع و همه زندانیان سیاسی باید فوراً آزاد شوند. حمیده زرایی، نیلوفر شاکری، الهام مدرسی، فاطمه نظری نژاد برخی از این زندانیان هستند که اعتصاب قضایشان ادامه دارد. کیهان کلهور، موسیقیدان و نوازنده برجسته ایرانی، با انتشار صدایی از آوازخوانی جواد آصفی، خواننده سرشناس اهل سمیروم، از بازداشت او انتقاد کرد. به نوشته کیهان کلهور، جواد آصفی به جرم خواندن آوازی وطن دوستانه به بند کشیده شده است. در ویدئویی که از مراسم 40 علی عباسی در سمیروم منتشر شده، آقای آصفی در آن چنین میگوید: در نخستین روزهای هفته جاری، شهر سمیروم در استان اصفهان دستخوش حرکت‌های اعتراضی از یک سو و برخورد و سرکوب شدید از سوی نیروهای امنیتی بود. اما گزارش‌های این بخش خبری: روز پنجشنبه محمد رضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی، با شیخ بندر بن محمد آل ثانی، همتای قطری خود، در دوحه دیدار و گفتگو کرد. حسن منصور، اقتصاددان مقیم بریتانیا، در گفتگویی که داشته چشمانداز همکاری‌های بانکی و مالی بین جمهوری اسلامی و قطر را اینگونه ارزیابی کرده است:
رابطه بین بانک‌های مرکزی امری بسیار متداول و ضروری، یعنی یک بانک مرکزی باید در بانک‌های مرکزی به ارتباط و حساب داشته باشه، بتونه با اونا مراودات رو تنظیم کنه. منتها ایران تحت تحریم مالی ایالات متحده و برخی نهادهای دیگر هست و در نتیجه این مسئله مشکل می‌کنه، به ویژه اینکه بیشتر مراودات بین‌المللی در حدود 60% تجارت بین‌المللی با دلار انجام می‌گیره. و ایران از این نظرم تحت تحریم. به این ترتیب ارتباط با کشوری نظیر قطر باید این موارد رو مستثنا بکنه، برای اینکه قطر نمیتونه وارد مرابطات دلاری با ایران بشه، ولی ارتباطهای دیگر رو میتونن با هم برقرار بکنن که چندان کارساز نخواهد. دیگر موارد که عنوان شده، یعنی یک همکاری یا یک پیمان پولی بین‌المللی، این مسئله سابقه داره، سابقهش در حدود 50 سال پیشه در ایران عنوان شده، منتها به دلایلی انجام نگرفت. اون روز دلایل سیاسی داشت، ولی عمدتر از دلایل سیاسی دلایل اقتصادی مانع قضیه است، برای اینکه رسیدن به پیمان پولی یا وحدت پولی مرحله معمولا سوم و چهارم از ادغام اقتصادی است که انجام نگرفته. یعنی گام نخستین باید حذف موانع گمرکی برای تجارت و ایجاد بازار مشترک باشه تا بتونیم به مسئله وحدت پولی برسیم. ایران و این کشورهای همسایه هنوز گام نخست در این قضیه رو برنداشتند.
با توجه به وضعیت اقتصادی ایران میشه تصور کرد که ایران چه منافعی رو در یک همچین مراودات دو جانبه ای مثل پیمان پولی و اینها که ازش دارن صحبت میکنن ازش میتونه بهره برداری کنه. سوالی که پیش میاد اینه که قطر چه نفعی در این جور پیمان های پولی داره با کشوری مثل ایران؟
این نوع کوشش ها امروز از سوی جمهوری اسلامی تلاشی است برای اینکه خودش رو از این تله محاصره اقتصادی که درش گرفتار شده در بیاره، و یا اینکه نشون بده که با دیگران ارتباط داره. ولی هیچ کدوم از این کشورها از جمله قطر جرأت این رو ندارن که پا به جلو بذارن و تحریم های بین المللی، تحریم های آمریکا، تحریم های نظام دلاری جهان رو به جان بخرن. ایران هنوز تحت تحریم آمریکا و اوپک، ایران تحت تحریم FATF در لیست سیاه FATF قرار داره. تا این مسائل حل نشه هیچ نظام بانکی در جهان هزینه بسیار گران تخلف از این موارد رو به جان نخواهد خرید، و شما اینو در ساده ترین مراودات بانکی که ما روزمره شاهدش هستیم این رو میبینیم. از این نظر من تصور نمی کنم که در شرایط کنونی قطر از این رهگذر بتونه چشم داشته سود و توسعه برای خودش داشته باشه.
نهاد FATF رابطه‌ای که الان با جمهوری اسلامی ایران داره اشاره کردین، امروز وزارت اقتصاد دو تا موضع متفاوت در این باره گرفت. اول گفته که به هیچ عنوان FATF محوریتی در فعالیت‌های وزارت اقتصاد ایران نداره، و ساعاتی بعد گفتن که هنوز این نظر به مراجع عالی کشور اعلام نشده و تصمیم گیری در این مورد پس از اخذ نظر دستگاه‌های متولی و جمع‌بندی مراجع عالی کشور اعلام میشه. به نظر شما این داستان قراره به کجا برسه؟ چه به لحاظ ایجابیش چه به لحاظ سلبیش به نظر میرسه که هیچ کدوم قدرتی چیرگی بر اون نظر مقابل رو ندارند؟
ببینید، قضیه اصلا به این بغرنجی نیست. جمهوری اسلامی این رو بر خود مسئله‌ای کرده. قضیه فوق‌العاده ساده است. با اون اینکه شما اگر در نظام بانکی جهانی میخواید کار بکنید، باید به مقررات نظام بانکی جهانی که متولیش نظام پولی بین‌المللی، نظام پولی دلاری و در نهایت سازمان ملل متحد است، باید به اون گردن بکشید. یکی از شرایط اساسی این قضیه این است: پولی که شما به جریان میدهید باید پول سیاه یا آلوده نباشه. یعنی پول قاچاق مواد مخدر، پول حاصل از قاچاق انسان، تمام پولایی که پولهای کثیف گفته میشه، این نباید وارد سیستم بشه. در حالی که نظام پولی کشور طبق ارزیابیایی که داریم در حدود 40% این نقدینگی کلان کشور پول کثیفه. در نشه جمهوری اسلامی توان این رو نداره که جلوی پول کثیف رو بگیره. هیچ عقل سلیمی توجیه نمی کند که یک کشوری عضو این کنوانسیون نشود، و واقعا جای سوال است که جمهوری اسلامی چه ریگی به کفش داره که نمی تونه این رو امضا کنه.
تحلیل حسن منصور، استاد اقتصاد مقیم بریتانیا رو می شنیدید. اما سازمان جهانی بهداشت هشدار داد که چین شیوع ویروس کرونا را کوچک نمایی می کند. همه اینها در حالی است که جمهوری اسلامی همچنان با آغوش باز پذیرای چینی هاست. در این باره الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
آمریکا، بریتانیا، هند، استرالیا، ژاپن و شماری دیگر از کشورهای اروپایی به دلیل نگرانی هایشان از شیوع گسترده کرونا در چین و همچنین عدم ارائه گزارش های شفاف و صحیح به وسیله این کشور، محدودیت های سخت گیرانه ای را برای مسافران چینی اعلام کردند. آنچه که واکنش چین را برانگیخته و سخنگوی وزارت امور خارجه این کشور محدودیت‌ها را با اهداف سیاسی خوانده و تهدید به مقابله به مثل کرده است. به نوشته خبرگزاری رویترز، بیمارستان‌ها در چین مملو از بیمار هستند و کارشناسان بین‌المللی بهداشتی پیش بینی کردند که در سال جاری در چین دست کم 1 میلیون تن قربانی این بیماری خواهند شد. مسئولان بهداشتی ایران نیز در مورد رسیدن موج جدید کرونا به ایران ابراز نگرانی می‌کنند. مسئولان وزارت بهداشت از شناسایی مواردی از ابتلا به زیرسویه‌های جدید ویروس کووید 19 اومیکرون یعنی XBB و BQ1 در ایران خبر دادند و می‌گویند با قدرت زیاد سرایت این زیرسویه‌های تازه انتظار می‌رود که در روزهای پیش رو شاهد موج گسترده از شیوع کرونا در کشور باشیم. بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت روز سه‌شنبه ویژگی دو سویه جدید شناسایی شده در کشور را همین سرعت انتشار و همه‌گیری آنها ذکر کرده. او تأکید کرده که وزارت بهداشت هم‌اکنون در حالت آماده باش به سر می‌برد. معاون وزیر بهداشت نیز از ورود موج جدید کرونا به کشور خبر داده و پیش بینی کرده که زیر سویه‌های جدید اومیکرون در بهمن ماه بیشترین تعداد مبتلایان را درگیر کند. آنچه که دبیر انجمن متخصصان عفونی کشور نیز بر آن صحه گذارده و درباره‌اش هشدار داده است. از سوی دیگر، به رغم واکنش‌های جهانی به ورود گردشگران چینی، علی اصغر شالبافیان، معاون گردشگری کشور، به خبرگزاری ایلنا گفته است که اعمال هر نوع مقررات در مورد ویروس کرونا برای ورود گردشگران چینی نیازمند ابلاغ از سوی ستاد کرونا است و تاکنون ستاد کرونا چنین ابلاغیه‌ای صادر نکرده است. حسین علیزاده، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا، در گفتگو با رادیو فردا:
من تصور میکنم که امروز خطر ایران رو داره تهدید میکنه، همچنانی که چند سال پیش با پنهان کردن ورود این ویروس خطرناک به ایران، ایران رو تهدید کرد. میدونیم که کشته های بسیاری رو دست مردم گذاشت. در اون سال گفته میشد که طلاب چینی به ایران آمدن و این ویروس رو به ایران منتقل کردن، اما در ابتدا انکار میکردن که راهپیمایی 22 بهمن اون سال انجام بشه، تحت تاثیر قرار نگیره. بعد از اونم که اعلان کردن بیماری در ایران پیدا شده، آمارهای نادرستی میدادن، آمار واقعی منعکس نمیشد، تا اینکه یک بار متوجه شدیم که این ویروس سراسر ایران رو گرفته. مرحله ای هم که به دنبال واکسن اون بودن، اولا هزینه‌های هنگفتی رو مصرف کردن که یه واکسن بی مصرف مثل برکت رو تولید بکنن. وقتی واکسن خارجی معتبرش تولید شده بود، خاطرتون هست که شخص آقای علی خامنه‌ای ممانعت کرد از اینکه واکسن ساخته آمریکا وارد کشور بشه. حتی زمان هم که اراده شد که این واکسن های خارجی تهیه بشه، موضوع دست به دست شدن دولت روحانی و رئیسی بودش که ورود این داروها رو به بازار متوقف کردن، تا اگر هم قرار هست که مدال افتخاری به سینه کسی بیاویزن، دولت آقای رئیسی باشه بگه که ما در آغاز کار خودمون مشکل کرونا رو برطرف کردیم. به هر حال میخوام نتیجه گیری کنم که هم بیماری ابزاری شده بود برای سیاست ورزی در سیاست بازی در ایران.
من فکر میکنم الان هم در وضعیت مشابه قرار گرفتیم، با توجه به اینکه روابط تنگ و تنگی با چین دارن، الان هم لاپوشی دارن میکنن و احتمال داره که این ویروس نوع پیشرفتش به ایران دوباره وارد بشه و همون فاجعه سالهای گذشته تکرار بشه.
هرچند وزارت بهداشت از آماده باش میگوید و مسئولان از نگرانی هایشان در مورد پیک کرونا در بهمن ماه، اما سفارت جمهوری اسلامی در چین پیامی را در شبکه مجازی ویبو که شبکه محبوب چینی هاست منتشر کرده است که در آن از چینی ها برای سفر به جزیره هرمز دعوت به عمل آمده. به گزارش سایت خبری سیتنا در ایران، در این پیام نوشته شده که ایران گردشگران چینی را از ویزا معاف می کند و خطاب به چینی ها نوشته: دوستان چینی، ایران از شما استقبال می کند و تأکید شده خانم ها آقایان، به جزیره هرمز میراث خلیج فارس خوش آمدید.
الهی روانشاد گزارش می داد. با این گزارش می رسیم به پایان این مجموعه خبری. با سپاس از همراهی شما خانم ها آقایان، دعوت می کنم در ساعت 22 شنونده بخش بعدی خبری رادیو فردا نیز باشید.